بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیت طیبین الطاهرین. اطلاق صیغه اقتضاء توسلی بودن دارد
یا
تعبدی بودن؟ خب یک مقدمه ای را عرض کنیم. در بحث تعبدی بودن منظورمون نیته. بعد آقایون بحث کردن که خب نیت به چی میگن. نیت به معنای قصد تقرب الالله. حالا بعضی ها در شرطی رو اضافه کردن، گفتن باید مضاف بر قصد تقرب که شرط اصلی در تعریف نیت هست، باید قصد عنوان و وجه هم بشه. یعنی من باید در نیتت بگی که من میخوام مثلا نماز بخونم قربتن الالله، لکن باید جهتش هم بگی. نماز واجب ظهر عنوانش هم بگی، 4 رکعت نماز واجب ظهر. اینا بهش میگن قصد وجه و نیه، وجه و عنوان. اما اون چی که اصله که همه قبول دارن، اصل تقرب رو باید قصد کنی. حالا این که باید در نیتت هم عنوان اون عمل رو به ذهنت بیاری، چون میدونی نیت به گفتن و قول نیست، همین که در دلت بگذره و در اون روایت اومده اگر بعد از عمل بپرسن چه کار کردی بتونی بگی، همین ازت کفایت میکنه. پس این شد معنای نیت. بعضی اومدن گفتن که ما یه اصلی داریم. حالا من اینو بگم بعد اونو میگم. خب در جایی که خطاب اشاری باشه، خودت صیغه امر وضع نشده برای تعبدی بودن یا توسلی بودن. بعضی گفتن تعبدی بودن یه قیده، قید اضافیه. روشد این که شما باید عمل رو با نیت انجام بدی قید اضافیه، یعنی باید با یه قیدی انجام بدی. خب در خود صیغه امر در معنای موضع علهش حین الوضع که تعبدی بودن لحاظ نشده که. روشد توسلی بودن هم لحاظ نشده. با نیت بودن یا بی نیت بودن اصلا خارج از عنوان خود وضع معنای صیغه امره. در معنای صیغه امر وضع شده که امر به معنای طلبه، بعثه. درست شد؟ حالا این که بعث معنیه یا بعث بلانیه، این اصلا از عناوین خارج از معنای ما بزرگه، یه قید خارجیه. خب اینو ما قبول داریم. پس امر نه برای توسلیت وضع شده نه برای تعبدیت. اما ما یه اصلی داریم به نام اصالت و تعبدیت. اصالت و تعبدیه یعنی چی؟ اصالت و تعبدیه میگه ببینید آقا، کل اوامر الهی چون از ناحیه مولا هست، قصد تقرب باید درش لحاظ بشه، مگر اینکه دلیلی خارج کنه قصد تقرب رو. میگیم به چه دلیل؟ میگه اوامر الهی اگر بدون قصد تقرب باشه، اتیانش در واقع اتیان امر مولا نمیشه. اگر مولای به شما بگه برو برای من فلان چیز رو بخر، تو اصلا به خاطر حرفی نری، همجور خودت رفته خیابون خودت حواس کردی بخری بیاری، بعد مولا میگه اه برای من خریدی؟ میگه نه، من با خودم خریدم. آیا مولا اینجا از شما مستحق تشکری؟ نه دیگه. حالا شاید اونجا کار مولا رو هم را بندازه، ولی پس تو عمل رو به خاطر امر الهی انجام ندادی. پس ما یه اصلی تأسیس میکنیم که چون خداوند متعال در مقام مولویت هست، هر امری که به ما امر کنه باید به قصد تقرب الالله انجام بشه. این میشه اصالت و تعبدیه. حالا این توضیحات داره که من نمیخوام اون توضیحات رو بدیم، میخوام این اصل رو بگیم. این اصالت و تعبدیه منافاتی با تعبدی بودن نداره، منافاتی با حرف قبلیمون نداره که گفتیم امر، این که ما گفتیم امر نوز شده برای توسلی بودن نه تعبدی بودن. بعد میگفتن اگر قائل به اصالت و تعبدی باشیم، این منافات با اون حرف اول داره که گفتیم نه تعبدی نه توسلی. چطور میگه امر نه برای توسله نه برای تعبدیه، ولی اصل تعبدی بودنه؟ ما در جوابش میگیم اون توسلی و تعبدی که گفتیم امر نه وضع برای تعبدی شده نه توسلی، در جای خودش درست. این اصل لفظی نیست، اصل عقلائیه. بله اگر ما بگیم هر جا که شک بکنیم امر الهی تعبدی و توسلیه، میگیم اصل لفظی اینه که تعبدیه، این منافات داره. ما نمیگیم اصل لفظی اینه که، خوب دقت کن، اصل عقلائی اینه. پس ممکنه یک کلمه در یک معنای وضع نشده باشه، درست شد؟ بله اصل صیغه هم وضع برای تعبدی توسلی بودن درش لحاظ نشده. اما عقلای عالم هر موقع که مولایی که مقام مولویت برش ثابته این امر رو تکلیف کنه، اینجا عقلا تعبدی بودن رو میفهمند. این اصالت و تعبدیه از اون عقلا وجه عقلایی این خطابات مولوی فهمیده میشه، نه از خود لفظ صیغه. بسیار نکته مهمی بود که در بحث تعبدی و توسلی باید بهش توجه میشد. پس ما اگر در یه جای شک بکنیم مولا به ما میگه اغسل، شک میکنیم که این اغسل تعبدی یا توسلیه، به مقتضای صیغه اغسل میگیم نه تعبدیه نه توسلیه. اما به مقتضای اینکه این امر از جانب مولایی است که واجب است مولویت به او، اگر بخوایم بگیم تو اتیان اغسل رو انجام دادی، حتما باید با قصد تقرب باشه. چون اگر بدون قصد تقرب قصد تقرب اتیان باشه، اگر به غیر قصد تقرب اتیان باشه، تو اغسل انجام دادی اما نه به خاطر امر مولا. این به خاطر امر مولا بودن یعنی تقرب، یعنی قصد اتیان، قصد امتثال. حالا شما اسم این تعبدیت رو امتثال بذار، قصد امتثال باید بکنی. تو بخوای امر مولا رو اتیان کنی باید قصد امتثال کنی. قصد امتثال اسم دیگه چیه؟
نیت.
نیت اسم دیگه چیه؟ تعبدی بودن عمل. درست شد؟ این از این مسئله. و اما بحث بعدی، فهمدم که خب اگر ما اغسل رو داریم، اغسل واجبه، گفتیم ظاهره در وجوب دیگه، صیغه ام وجوب نفسی داره، عینی داره یا تعینی داره یا تخییری داره. اول اینا رو بگیم یعنی چی؟ واجب نفسی در مقابل واجب عینیه. یعنی یه موقع یه واجبی هست، ببخشید اشتباه گفتم، واجب نفسی در مقابل واجب غیریه. یعنی شما یک چیزی رو واجب میشه به خاطر خودش میشه نفسی، یک چیزی واجب میشه به خاطر چیز دیگه ای میشه واجب غیری. واجب نفسی مثل صلات، واجب غیری مثل وضو. واجب تعیینیه یا تخییریه؟ یعنی مثل صوم روز رمضان معیناً واجبه یا مثل کفاره خصال 60 روز روزه یا یه بنده آزاد کردن یا 60 نفر اطعام دادن، هر سه تاش تخییریه. واجب عینیه یا واجب کفاییه؟ این تقسیم بندی ها رو بعدا یاد باشه لحاظ کن. عینی یعنی چی؟ به خودت واجب شده، به یک شخص مکلف، به ما هو مکلف واجب شده، یا نه به صورت عمومی عام بللی، یعنی تو انجام بدی تو، دیگری انجام بده دیگری. آفه. مثل واجب عینی مثل نماز، اما واجب کفایی مثل تجهیز میت، که تجهیز میت واجب کفاییه که عمومیه، که اجهزو موتاکم یا ادفنو موتاکم به معنی اینکه کی دفن بکنه، من یا تو. این اصلا نه من دار نه تو رو، هر کی که برش مقدور باشه، قدرت داشته باشه، باید شروع این کار انجام بده. فلذا اگر اولن ناس بالمیت که پدرشن، مادرشن، فرزندشن، اقوابشن انجام ندادن، تو نمیتونی بگی به من ربطی نداره، خانوادش دفنش نکردن، نه تکلیف کردن تو هم گرفته. این واجبه اینه. اما اگر من نماز نخونم، هیچ موقع بر تو واجب نیست که نماز منو بخونی. درست شد؟ پس بین واجب کفایی، خب حالا که اینا رو گفتیم، بحث سر این میشه که آقا جان این صیغه امر عینیه، تعیینیه، نفسیه، اصلیه، تبعیه، کفاییه، کدومشه؟ بگید هیچ کدوم نیست. چرا؟ چون در صیغه امر وقتی داشت وضع میشد فقط طلب لحاظ شد، اینکه طلب از تو معیناً یا طلب از تو به صورت عینیت یا کفاییت یا تقدیریت یا تعیینیت یا نفسیت یا غیره، اینا درش لحاظ نشده. که در صیغه امر اینا لحاظ نشده وقتی داشته وضع میشده، تمام اینها باید به قرینه فهمیده بشه. تو باید با قرینه بفهمی که این مقدمه عمل دیگه هست، این واجب یا نه، که بهش بگی واجب مقدمی یا واجب غیری. باید به قرینه بفهمی عینیه یا کفاییه. باید به قرینه بفهمی تعیینیه یا تخییریه. درست شد؟ پس اگه قرینه نباشه هیچ کدوم اینا رو نمیتونم بفهمم. اگر ما باشیم و اغسل این نفسیه نه غیریه. باید به قرینه بفهم نفسیه غیریه. اغسل برای چی؟ مقدمتا لسلات باید به قرینه بفهمیم. بله اینا هیچ کدومو نداره. اینم درسته، اینم گرفتی. پس وضع صیغه امر برای هیچ کدوم اینا نیست. اما اگر یه جایی ما در خطاب مولا شک بکنیم که این نفسیه یا غیریه، اگر شک میکنیم که این امر مولا نفسیه یا غیریه، ما اینجا باید بگیم اصالتون نفسیه. باید بگیم اصل برای اینکه نفسیه، یعنی اصل برای اینکه مولا یه چیزی که دستور میده اون عمل برای خودش میخواد، نه برای عمل غیر دیگه، مقدمه عمل دیگه نیست. اگر بخواد مقدمه باشه، چون قید نیاز داره، اصل عدم تقیید، اصل لفظی عدم تقیید به ما میفهمونه که اصل نفسی بودنه، تخییری بودن قیده. اصل عدم تقیید به ما میفهمونه که اصالت و تعینیه. یعنی من اگه شک بکنم که من مخیرم بین این دو تا کار یا نه، فقط همین به من واجبه، ما باید بگیم اصل همین به من واجبه. چرا؟ چون میگیم تخییر، خوب دقت کن، کفاییت، غیریت، اینا همه غیره. اگر غیره نیاز بقید. اصل عدم تقیید، اصالت عدم تقیید به ما میفهمونه که اگر امری از جانب مولا صادر شد، تعینیه، عینیه و نفسیه. درست شد؟ اینو دقت بفرمایید.
اینو تعریف
بله، اونو باید با قید بیاد. پس ما اگر ما باشیم و صیغه امر هیچ دلالتی نداره، همش باید با قید بیاد. اما به مقتضای اصل عدم تقیید که یه اصل لفظیه میگیم، اصل برای اینه که هر صیغه‌ای که امری به مولا به ما خطاب بکنه تعینیه، نفسیه، عینیه، اینا رو همه رو ما از این میفهم. مبحث شیش هفتم در این است که خب اگر صیغه امری از جانب مولا صادر شد، اگر صیغه‌ای در از جانب مولا صادر شد، اما این صیغه ام مسبوق به یه نهیه، دو تا چیز داره. یکی میگن عقیب الحظر، عقیب توهم الحظر. اینو باید خیلی امروز دقت کنید. یعنی چی؟ خب مولا به شما میگه که حق نداری از خونه بری بیرون ها، درست؟ این حالا حظره، منعه. مولا گفت حق نداری از خونه بری بیرون. میگه فردا صبح میام میگه بیا برو بیرون. بیا برو بیرون یعنی الان دیگه بر تو بیرون رفتن واجبه یا مباهه؟ ببین یه حظری داشتیم، منعی داشتیم، به شما گفته شما حق نداری. خب دقت کن، حق نداری در احرام سید کنی. بعد میگه خب حالا که از احرام بیرون اومدی برو سید کن، فستادو. این صیغه امره، یعنی الان بر هر کسی که از احرام میاد بیرون واجبه یه سیدی انجام بده. این امر عقیب حضره. یه جایی عقیب یعنی پشت سر، عقبشه، پشت سرشه. آره حضره، یعنی اول یه حضر اومده، پشت سرش یه امری اومده که اونو داره برمیداره. حالا که این داره اونو برمیداره، به معنی وجوب میشه اینجا یا نه؟ این امره که گفتی صیغه امره، بازم اینجا به معنی وجوبه یا نه؟ یک مورد دیگه توهم حضره. یعنی چی توهم حضره؟ یعنی اینکه یک نهیب اول اومده باشه احتمال میدی، احتمال میدی که اول یه نهی اومده، یه حضری داره. اگر احتمال بدی که یه حضری از جانب مولا اومده و یه منعی از جانب مولا اومده، احتمال بدی. حالا بعد از اینکه احتمال دادی، یه امری میاد به شما میگه اشکال نداره. مثلا شخصی با خودش فکر میکرده، خوب دقت کن، شخصی با خودش فکر میکرده که غی کردن وضو رو باطل میکنه. در روایت داریم ما، شخصی با خودش فکر میکرده غی کردن وضو رو باطل میکنه، بعد حضرت بهش گفته که نه باطل نمیکنه، غی کن. این غی کن یعنی واجب غی کنی؟
نه یعنی میتونی.
آفرین، بحث سر اینه. آره. که اگر یه جایی واقعا نه شده، آره، حرامه، مثل سید در احرام، آره، واقعا حرامه، اینو بهش میگن حظر، منع. عقیب این حظر، پشت سر این حظر دلیل وجوب اومده، جواز صیغه امر اومده. حالا این صیغه امر آیا داله بر اینه که میخواد بگیم بر من واجبه یا میخواد رفع حظر کنه؟ همینطور تصورش در عقیبه توهم حظره، یعنی ایشون فکر میکرده که استفراق و تهوع روزه رو باطل میکنه. بعد حضرت بهش گفته نه باطل نمیکنه، میتونی این کارو انجام بدی، تهوع انجام بده. این توهم حضرت، چون واقعا حضرت در قبل واقعا نهی از تهوع و استفراق نبوده. حالا در هر دوتاش میگیم که ببینید اگر ما باشیم و صیغه امر، صیغه امر به خاطر اینکه در مقام مولویت دال بر وجوب، اما اینجا این حضر سابق یا توهم حضر سابق غری نمیشه بر این که این امر نه دال بر وجوبه و نه دال بر استحباب، بلکه دال بر اباحه هست. درست شد؟
درست.
چون ما میدونیم که ممکن کسی بگه خب یه سری از حضرها هست که بعدش واجب میشه، مواردی هم مثال بزنه که حضری که دال بر وجوب داره. میگیم بله، ما در چنین مواردی باید مورد به مورد نگاه کنیم. از قرینه میفهمیم، خوب دقت کن، از قرینه میفهمیم که این امر دال بر اباحه هست یا دال بر استحبابه یا دال بر چی هست آقا؟ وجوبه. این باید از قرینه فهمیم. خب حالا اگر ما باشیم و بدون قرینه، یعنی یه جایی حذف اومده که ما واقعا نمیدونیم الان اینجا این حذر قبلیش که اومده، این امری که شده، صیغه امری که شده داله بر وجوبه نیست، ما هیچی نمیدونیم. درست؟ گرفتی مطلب رو؟ در چنین جایی اگر ما باشیم و این امر عقیبه حذر توهمه هست، مشهور بین اصولین گفتن که داله بر اباحه، میگن اینجا قرینه هست. اگر متوجه شدیم که قرینه هست بر اباحه، اصل ما باید بر اباحه بگیریم. و بعضی هم البته گفتن داله باز بر وجوبه، بعضی هم گفتن داله بر استحبابه، ولی قول صحیح به اینه که این داله بر اباحه میشه، داله بر اباحه میشه. چون وقتی مولای تا یک زمانی، وقتی مولای از یک عملی شما رو برحذر میداره، مثلا میگه شما تا سه شنبه بهت میگه بیرون نیا، فردا چهارشنبه صبح میگه بیا برو بیرون، اشکال نداره. این اشکال نداره که بیاره که تاثیر میشه، ولی اگه میگه برو بیرون، خب برو بیرون یعنی الان دیگه واجبه بری بیرون؟ نه، اینجا باید قرینه باشه که تو بفهمی وجود رو. ما باشیم و این ظاهرا دیگه داله بر اباحه هست. این از این نکته. یه نکته دیگه ای داریم. خب صیغه امر که بر ما واجب میشه، اقیم الصلات، چند بار اقیم الصلات؟ یه بار اقیم الصلات، صد بار اقیم الصلات، چند بار اقیم الصلات؟ این اقیم الصلات کی از گردن ما اقامه صلات برداشته میشه؟ یعنی این صیغه افعل اقسل دال بر یک بار غسله یا دال بر تکرار اون غسله؟ درست شد؟ دال بر اینه که من باید فوراً انجام بدم یا نه هر وقت که وقت کردم دیگه، بالاخره هر موقع که وقت بکنم انجام بدم اون اقسل محقق شد، یا اینکه نه باید سریع انجام بدی، این میشه فور و تراخی. یکی دیگه مره و تکرار، یک بار انجام بدم از گردنم ساقط میشه، یا باید هر بار هی باید اینو تکرار کنم. مثلا به من بگه اقیم الصلات عند دلوک شمس، یعنی هر بار که دلوک شمس شد باید اقامه کنم. این مطلب رو بذار کنار. ما باشیم فعل امر، صیغه امر، صیغه امر دلالت بر فوریت یا تراخی، مره یا تکرار نداره، بل هیچ کدوم دلالت نداره. این که مولا به شما میگه اشترلی خبزن برو برای من نون بخر، این به صیغه اشتر، به صیغه امر، نه دلالت بر سرعت نون خریدن داره، نه دلالت بر تراخی نون خریدن داره، نه دلالت بر این داره که یه بار بخر یا چند بار بخر. هیچ کدوم اینها در معنای ماوز علیه صیغه امر نبوده،
مثل اون
چیه؟ مثل تعینیت، مثل تأخیریت، مثل نفسیت، مثل غیریت، مثل عینیت، مثل کفاییت، اینا هیچ کدوم در معنای موضع علیه عام لحاظ نشده. مستشکل به شما میگه پس چرا اگر مولا به شما بگه اشتلی خوب زن تو امروز نون بخری، دیگه فردا دیگه به گردنت نیست. نون امروز خریدی دیگه. مولا دیگه چرا نون نخریدی؟ میگه اینا دیگه یک بار اول آوردم دیگه. پس دیگه اون امرش زائل میشه. پس چطور شما با اتیان یک بار عمل امر رو دیگه از دست یعنی امر رو اتیان کردی؟ پس معلومه در معنای موزله امر مره لحاظ شده. ما در متوجه شدی چی شد؟ میگه شما میگی مر رو تکرار لحاظ نشده، در حالی که اگر یک بار امر رو اتیان بکنی از بین میره دیگه هم. پس معلومه در معنای امر مره اخذ شده. ما در جوابش میگیم نه این حرف اشتباهه.
اون سه تا رو گفت ولی یکی مره
رو آره مره رو داره اشکال میکنه. ما میگیم مره نه این حرف درست نیست. اون به خاطر اینکه چون تو طبیعی امر رو میاری چون طبیعی و میاری این موضوع این حکم شارع منتفی میشه. شارع به شما گفته اقسل ثوبک، نما لباستو بشور. وقتی تو طبیعی غسل ثوب رو میاری موضوع امر اقسل منتفی میشه. نه به این معنی که در اون اقسل یک بار شستن لحاظ شده باشه. گرفتی چی شد؟ میگن عوامر الهی متعلق عوامر نواهی انسان الهی تبایعن. یعنی چی تبایعن؟ یعنی هر کسی، افراد نیستن، تو متعلق عقیمون نیستی، من نیستم، طبیعت انسان متعلق تبایع این امر الهیه. درست شد؟ این نکته رو داشته باش. خب پس اگر کسی بیاد اون فعلی رو که خداوند متعال ازش انجام داده باشه خواسته به یک بار انجام بده، اون طبیعی اون فعل محقق میشه. اگر مولا از تو بخواد که یه چایی بر من بریز، یه بار که چای این معناش اگه بخوای اینو نگیری، یعنی که تو چایی رو که دادی دستش دوباره بعد یه چای دیگه بدی دستش دوباره بعد یه چای دیگه، این که نیست که. چرا؟ چون میگی طبیعی ریختن چایی به یک بار عمل محقق میشه. این به این معنا نیست که در صیغه امر دلالت وضعی داشته باشه که یک بار باید چای بریزی یا ده بار باید چای بریزی. این به خاطر اینکه با آوردن عمل طبیعی محقق میشه، امر الهی دیگه موضوع نداره. این به خاطر اینه که با یک بار آوردن امر الهی منقضی میشه، نه به خاطر اینکه در معنای ماوزله امر الهی یک بار آوردن لحاظ شده باشه. اینم از این مسئله. و اما مسئله بعدی که بسیار بسیار مسئله مهمیه، البته یه چیزی رو اینجا به شما بگم، بعضی ها خواستن بگن نه درسته اینو ما در مره قبول داریم، در فور و تراخی درسته که امر دال بر فوریت یا تراخیت نداره، دلالت وضعی نداره، یعنی در معنی موزعلش دارد نشده، اما ما به قرینه خارجی میفهمیم که هر موقع خداوند متعال دستور داد فوریت رو میخواد. میگیم کجا قرینه خارجی شیم؟ یا آیه قرآن فاستبقوا الخیرات. فاستبقوا الخیرات یعنی در کار خیر سبقت بگیرید. فاستبقوا دال بر وجوبه. پس ما باید کاری که خداوند متعال خواهد فوراً بیاریم. درسته به دلالت وضعی داله بر فوریت نیست، ولی به قرینه فاستبقوا الخیرات که داله بر فوریته که بله. یا مثلا آیه قرآن که میگه که وسارو الی مغفرة من ربکم، اینجا میگه سارو یعنی سرعت بگیرید دیگه. اگه میخواد خدا شما ببخشه، یکی از موجبات مغفرت الهی اتیان واجبه. پس معلومه که در واجبات سرعت در واجبات و فوریت در واجبات شرط شده. پس در بقول غیرات سبقت گرفتن فوریت داره. خب پس با این حساب ما اینجا باید بگیم که واجبات الهی همه، اوامر الهی همه واجب است که به صورت فوری اتیان بشه. مرحوم آخوند یه جواب اینجا میده، میگه نه این حرف حرف غلطیه و اون کثرت تخصیصه. ما میدونیم که از خارج میدونیم که بسیار این فستبقو و سارعو رو حمله بر استحباب میکنه. میگه درسته فستبقو و سارعو به معنای مبزلهش باید داله بر وجوب باشه، صیغه امر داله بر وجوبه، ولی ما به قرائن دیگه میدونیم که سرعت در اتیان واجب مستحبه. چرا؟ میگه از کجا میدونید؟ میگه بخاطر اینکه اکثر واجبات رو شما اجازه دارید تأخیر بندازی. شاید بشه گفت 95% واجباتون تو تأخیر بندازی. مثلا نماز ظهر رو کی گفته باید هم اول وقت بخونیم؟ چی قائل نیست. یا عرض میکنم که مطالب دیگر رو هر واجبی که لحاظ بکنی دلیلی بر این که باید فوراً انجام بدی نداری. وقتی که تو در اکثر واجبات متوجه میشی که اکثر واجبات رو خداوند متعال فوراً ازت نخواسته، از اون میفهمی که پس این سارعو و واستبقو اینها به معنای مستحبه. سرعت و استباق به خیر و اتیان واجب مستحبه، چون اگر بخوای بگی نه اینجوری نیست، تخصیص مستحجن پیش میاد. تخصیص مستحجن یعنی چی؟ اینجوری میشه خداوند بگه همه واجبات رو باید فوراً انجام بدی جز 98 تاشو. یعنی در واقع دو تا دونه رو می‌خواد بگه فوریت داره، اون وقت این هم اولش به اطلاق بگه بعد بیاد همه رو خارج کنه، میشه تخصیص به عموم بگه بعد بخواد تخصیص بزنه، بهش میگن تخصیص مستعجل. مثل اینکه بگی من رفتم توی مغازه فلافلی 100 تا فلافل خوردم جز 99 تاشو.
نه
واسه بگو یه دونه خوردم دیگه. این که خداوند متعال بخوام از این دو تایی استفاده کنیم که بگه خداوند متعال گفته همه واجبات فوریه، ولی وقتی ما در واقعیت میبینیم 98ش فوری نیست. پس این فاستبقو و سایر او رو ما باید به معنای استحباب در استباق و سرعت بگیریم. بحث بعدی بحث اجتناد که ان شاء الله فردا عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.